بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الأوائل صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ست روایت نقل شد که راوی در این روایات ثلاث که اولی را جناب شیخ رضوان الله علیه سندش را منتهی می کند به عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از حضرت صادق سلام الله علیه، دومی را باز شیخ به اسنادش عن طاطری باز می رساند به عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، سومی را مرحوم صدوق از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نقل می کند. لذا به اعتبار اینکه هر سه روایت دوتاش از مرحوم شیخ طوسی یکیش از مرحوم شیخ صدوق هر سه منتهی می شوند به یک نفر، ولی با تفاوتی که بین اون دو روایت از یک طرف و این روایت ثالثه وجود دارد، معزالی که قویاً احتمال دارد که هر سه یکی باشد. در این روایت سوم برخلاف روایت اولا و ثانیه سوال از ان رجل اعما صلا علی غیر القبله، این که و یکی دیگه باز سوال میکنه و سأل تو ان رجل صلا و هیه مغیمه، یعنی ابر در کار بود و این شخص در اون ظرف که نماز میخواند ابر برش فرا گرفته بود، ثم تجلت، بعد ابر کنار رفت خورشید ظاهر شد و هیه که نمو شمس مغیمه، بعد خورشید ظاهر شد فعلم انه صلى على غير القبله، بعد از اینکه خورشید ظاهر شد معلوم شد که به طرف قبله، این دیگه اعما نیست، قبلی سوال از اعما بود. اینجا کنهو در این روایت ثالثه منشأ انحراف ذکر شده است، در روایت اولا و ثانیه منشأ انحراف ذکر نشده است. شخصی نماز را به جهت غیر قبله خوانده است، بعد معلوم شد که اون نمازی که خوانده است منحرف بوده از قبله، چه بکند؟ در هر سه جواب یکی است، اگر در داخل وقت است اعاده کند و اگر خارج از وقت قرار گرفته است اعاده نمیخواد. امام سلام الله علیه استفسار نفرمودند که این به اصطلاح منشأش چیست. حالا آیا ما با وجودی این که ذکر منشأ انحراف در روایت ثالثه شده است میتونیم به اطلاق دو روایت اولا و ثانیه تمسک کنیم و نتیجتاً بگیم که آقا این این مقدار انحراف منشأش چه با وجود تحری قبله باشد و خلاف واقع در آمده است، مثلا جهل مرکب بوده، یا اینکه نه تحری هم نداشته است و این شخص نسیانن یا غفلتن به غیر قبله نماز خوانده است. آیا به این اطلاق می شود تمسک کرد یا نه؟ ظاهرش این است که با وجود این به اصطلاح روایت سوم نمی شود ما به اطلاق روایت اولا و ثانیه تمسک کنیم و در اینجا بگیم که این به طور مطلق چه تحری باشد چه نباشد، چه فرض غفلت چه فرض نسیان، در همه صور در داخل وقت اعاده کند، در خارج وقت اعاده نمی خواهد. حالا در این که آیا این روایات ثلاث که به یک روایت برمیگردد اختصاص به متحری که خطا کرده است دارد یا شامل جاهل به جهل مرکب می شود یا اینکه اختصاص دارد به خصوص کسی که به اصطلاح جهل مرکب دارد، این اختلاف در اینجا هست. علل قاعده چون ما اگر مجوز ورود در صلات داشتیم که در فرض تحری بسیار واضح است که جواز ورود دارد. اگر جواز ورود در صلات دارد ولو به مقتضای امر ظاهری باشد وجهی ندارد که اعاده بکند، چون عمل بر طبق اوامر ظاهریه ایزن مجزی است، و اگر کشف خلاف هم بشود چون متعبد به مفاد همون امر ظاهری شده است اعاده یا قضا لازم نیست. در اصول این بحث هست که آیا شما در موارد احکام ظاهریه قائل به اجزاء هستین در فرض کشف خلاف یا اینکه قائل به اجزاء نیستین، این مطلبی بود که در اصول بحث شده، و چون در اونجا اختیار بر کفایت عمل امتثال ظاهری و عمل بر طبق اوامر ظاهری شدیم، لذا در اینجا هم عرض میکنیم که اعاده یا قضا لازم نیست. روایت چهارم، پس این سه روایت را عرض کردیم، یک روایت حساب کنیم. روایتی است که مرحوم شیخ طوسی به اسدی، امروز انشاءالله بحث روایات تمام میشه، این روایت رو باید بدانیم با توجه به این روایات راجع به فروع متعددهی که در بحث خلل قبله متصور است بحث میکنیم انشاءالله. روایت چهارم روایتی است که شیخ به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن یعقوب ابن یقطین، و باز همین روایت را شیخ به اسنادیه عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن یعقوب ابن یقطین، هر دوی اینها دو روایت یعنی دو طریق منتهی می شود به یعقوب ابن یقطین. پس در حقیقت این روایت واحده است، ولی طریق نقلش از دو طریق بوده است. قال در هر دو، سألت عبدا صالحا، که مراد موسی بن جعفر سلام الله علیه است، عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبله، در روزی که اون روز ابری بود این آقا نماز خواند ولی به غیر جهت قبله، ثم طلعت الشمس و هو في وقت، بعد شمس ظاهر شد و هنوز وقت نمازم باقی است، ایعید الصلاه اذا كان قد صلى على غير القبله، اعاده صلات لازمه یا نه، و ان کان قد تحری القبلته به جهده اتجزیه صلاته، میگه با اینکه در ادامه تأکید بیشتری دارد، میگه ولو اینکه در موقعی که وارد نماز شد تحری قبله کرد، یعنی علم یا ظن به جهت قبله پیدا کرد، با وجود او نماز را خواند و بعد فهمید که نمازش به اصطلاح به جهت غیر قبله بوده است، اتجزیه صلاتو. امام سلام الله علیه اینجوری جواب دادن، ببینید باز تفصیل، فیعید و ما کان فی وقتن، اگه اون نمازی که خوانده است به غیر جهت قبله وقت باشد، مادام این شخص در وقت باشد، یعید و ما کان یعنی مدتی که در وقت باشد، فاذا ذهب الوقت فلا اعاده علی، اما اگر وقت تمام شد دیگه اعاده ندارد. حالا راوی سوال را تکرار می کند، در سوال مرحله دوم عنوان تحریرم راوی میارد، در مرحله اولا عنوان تحریر نمیارد، فقط میگه شخصی وارد نماز شد ولی به جهت قبله نبود چون ابری بود متوجه نشد، ولی در صورت دوم قید تحریر هم میارد، یعنی این مصلی به غیر جهت قبله وضع ورودش این بود که با تحری جهت قبله وارد صلات شد. خب حالا یا اون مورد سوال دو تا امر مستقل است که نتیجتاً اگه بگیم دو سوال کرده ولی در یک به اصطلاح مجلس، در یک مجلس دو تا سوال کرده، سوال اولش به طور مطلق هست، شامل متحری و غیر متحری، قافل، ناسی، همه رو می شود، سوال دومی که می کند این سوالش مقیدن به قید تحری است، که انهو در ذهنش اینجوری بوده است که اگر مثلا با تحری نماز را خواند دیگه اعاده نخواد حتی در داخل وقت، شاید تو ذهنش این بود. بگیم دو سوال است و در یک مجلس سوال کرده است و امام سلام الله علیه به یک جواب از هر دو سوالش جواب داده است، اینجور باشد؟ یا نه، یک سوال است، در سوال دومش یک قدری دائره او را فرد اعلا و فرد به اصطلاح مهم اون مورد سوالش مطرح کرده. میگه ما اگه وضع صورت تحری روشن بشود، صورت غیر تحری دیگه به طریق اولا میشود. اگه در ظرف تحری امام فرمودن در داخل وقت یعید الصلات، معلوم شد در فرض عدم تحری به طریق اولا. چون ما برای تحری ممکن است یک شأن قائل بشیم، بگیم چون آقا علم دا پیدا کرده یا زن پیدا کرده است به جهت قبله، شاید بگیم این آقا دیگه اعاده لازم ندارد. اگه این صورت را امام فرمودن در داخل وقت یعید، در ظرفی که چنین چیزی حاصل نشود به طریق اولا یعید. قدر متیقن فرمایش امام علیه السلام در جواب اون فرض تحری است. قدر متیقنش این هست، نسبت به زائد بر این ما نمیتوانیم از این روایت به طور قطع بگیم استفاده بشد. علی ای حالین، نسبت به این تفصیلی که بین فرض بقاء وقت و فرض خروج از وقت، این تفصیل از این روایت ایزن استفاده میشود. روایت دیگر که روایت پنجم می شود، باز روایتی است که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد. اون روایت اولا باز در وسائل، البته در تهذیب هم است، وسائل ابواب قبله باب 11 حدیث 2. این روایت در وسائل باز ابواب قبله باب 11 حدیث 6 هست. حالا اگه کسی میخواد رجوع کنه، منظور این آدرس ها رو عرض میکنم که رجوع کنه. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یکون فی قفر من الارض، در یک بیابان واقع شده، فی یوم غیم، در روز ابری، فیصلی لغیر القبله، نماز میخونه اما جهت قبله نیست، ثم تصحا، یعنی ابر میره کنار، هوا روشن میشود، فیعلم انه صلى لغیر القبله، این آقا علم پیدا میکند که نمازی که خوانده به طرف قبله نبوده. کیف یصنع؟ امام سلام الله علیه، ببینید تفصیل باز میفرماین ان کان فی وقتین فلیعد صلاته، اگه در وقت است، وقت باقی است، نماز شده اعاده کند، و ان کان مزل وقتو فحسبه اجتهاده. خب از این معلوم می شود که، از بیانای جواب امام سلام الله علیه معلوم می شود که در فرض اینجا مقید فرموده ان کفایت در بعد از وقت را به اینکه اجتهادش کفایت می کند. پس معلوم شد که اگر اجتهاد نکرده باشد حکم دیگری دارد. روایت دیگری هست که روایت ششم، آخرین روایت از روایاتی که ما وعده دادیم خوانده بشود. این روایت باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل می کند که در وسائل باب 11 حدیث 4 هست. عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن الحسین با صاد قال کتبت الى عبد صالح، که موسی بن جعفر سلام الله علیه، الرجل یصلی فی یوم غیم فی فلات من الارض. این فی فلات من الارض به معنای این است که یعنی دسترسی نداشته که بخواد یک طریقی پیدا کند که جهت قبله رو پیدا بفهمد، هوا هم که ابری هست. ولا یعرف القبله، لا یعرف القبله یعنی نتیجه ای که هوا ابری هست و در بیابان واقع شده است، قبله رو نمیتواند بفهمد، نه بیانی میتواند داشته باشد نه چیزی دیگری. فیصلی حتی اذا فرغ من صلاته بدت له الشمس، نماز که تمام شد خورشید ظاهر شد، فاذن هو قد صلى لغير القبله، این نمازی که خواند معلوم شد که آقا به طرف قبله نبوده دیگه. بحث ما بین المشرق والمغرب در این چند تا روایتی که داریم میخونیم نیست که بین اون باشد یا زائد بر اون باشه. چی؟ ایعتد به صلاته، آیا به این نمازی که خوانده است اعتنا کند و همون به هر حال قابل به قائل به کفایت همون بشود، ام یعیدها، امام سلیم مکاتبه بوده. امام سلام الله علیه در جواب چنین نوشتن: یعیدها ما لم یفتح الوقت، تا وقتی که وقت از دست نرفته و داخل وقت است اعاده کند. او لم یعلم، اولم یعلم ان الله یقول و قوله الحق فاینما تولوا فثم وجه الله. خب مفاد این یعیدها مفهومن مال چون مقید کرده به این قید، مالم یفتح الوقت اینه که اذا فاتح الوقت فلا یعید. این بیان امام که اولم یعلم ان الله یقول و قوله الحق کانه شاهد بر عدم اعاده به حسب مقتضای مفهوم این روایت است که لقاء لنقول اگر به غیر قبله بوده و نماز به جهت قبله دیگه فرق نمی کند، داخل وقت باشد خارج وقت باشد، کانه در ذهنش این میاد. امام برای اینکه سلام الله علیه، برای اینکه ذهن او رو روشن کنن، میفرمایند در فرض عدم خروج از وقت اعاده نمیخواد، جهت چه این است که اینما تولو فثم وجه الله. ولی این اگر بخواد شما برای منطوق قرار بدین اصلا برخلاف منطوق هست، چون امام در منطوق میفرمایند اگه وقت باقی هست این اعاده باید بکند برای وجوب، اگر بگین برای اعاده بکند. بعد چرا؟ چون اینما تولو فثم وجه الله، این عکس اون نتیجه میده به مقتضای این آیه. اگه برای منطوق باشد معناش این است که باید اعاده بکند، باید اعاده نکند حتی در داخل وقت، و حال اینکه در داخل وقت امام سلام الله علیه فرمودن که اعاده میخواد. پس معلوم شد که این برای عدم اعاده است که اینما تولو فثم وجه الله. روایت هفتم و هشتم هم بخوانیم، دو تا روایت دیگه هم هست. مرحوم صدوق از ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال: الاعما اذا صلى لغير القبله فان كان في وقت فليعد و ان كان قد مضى الوقت فلا يعيده. اینجا خصوص اعمار امام سلام الله علیه فرمود، داخل وقت یا خارج وقت. اگر معلوم شد برای این اعما که نمازش به جهت قبله نبوده داخل وقت باشد باید اعاده کند، خارج وقت اعاده نمیخواد. در خصوص اعما روایت آخر، آخرین روایت، روایتی است که باز شیخ طوسی میرساند سند را به ابان، اون هم از زراره و از امام باقر سلام الله علیه هست. به طور کلی حضرت اینجا دیگه بحث اعما و اینا نیست. اذا صلیت علی غیر القبله، ای کسی نماز رو به غیر قبله خوان، فاستبان لک قبل ان تسبه انک قد صلیت علی غیر القبله فاعد صلاتک. فرمود اگر نماز رو به غیر قبله خواندی بعد معلوم شد برای شما که نمازت به غیر قبله بوده، روشن شد براتان، اون به غیر قبله واقعیه که برات مبین نشه اونو کار ندارن، اون کفایت میکند. اما به غیر قبله خواندی بعدم روشن شد که شما به طرف غیر قبله خواندین، امام میفرمایند در اینجا بله، فاستبان لک قبل ان تسبه انک صلیت علی غیر القبله فاعد صلاتک. اینم این روایت هم در وسائل باب 11 هم حدیث 3 هست، اون قبلیش هم باز باب 11 حدیث 4. اینا مجموعه اخباری است که در باب خلل قبله باید اول ما این روایات رو خوب دقت کنیم، بعد ببینیم نسبت به فروعی که در خلل قبله وجود دارد به عنوان موضوعاتی که در این موضوعات خلل واقع شده است به لحاظ قبله. این بحث عرض کردم خودش یک رساله می شود با توجه به این روایات بابی که خواندیم در این چند روز و فروعی که ذکر می کنیم، خودش یک رساله مستقلی در باب خلل قبله می شود. لذا بعضی هم همین بحث را به عنوان یک رساله مستقله به اصطلاح بحث کردن. حالا ما یکی یکی فروع را انشاءالله ذکر می کنیم، ببینیم با توجه به این روایات در هر فرعی از این فروع چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.